سلام، اینجا خودکسته، یه پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام.
قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم بریم یه سری وایس بشنویم و برگردیم.
سلام، من الان داشتم قسمت لهجه رو گوش میدادم، یاد یه خاطره افتادم. من خودم اصالتا اصفهانی ام، ولی دانشگاه قبول شده بودم خوزستان، اومده بودم خوزستان. بعد توی دانشگاهم هم از همه اقوام بودن. تقریبا میتونم بگم تا همون هفته اول، تقریبا آره دیگه، تا همون هفته اول، شاید به همون دلیلی که فرهاد گفت یا شاید هم نه، به دلیل اینکه خیلی دور برم با همه لهجه ها صحبت میکردن، اصلا لهجه من ریست فکتوری شد، کلا هیچ لهجه نداشتم. حالا از طرف خانواده من خیلی سر این قضیه مثلا حتی مسخرم میکردن که تو چه جوری لهجت پرید. ولی خب این به مرور زمان یه سری اصطلاحات میمون، مثلا یه اصطلاحی که خیلی اسپانیایی بکنم من بچه، من همه حرفامو بدون لهجه میزدم، اون به بچه که میرسیدم میگفتم بچه، یا دیگه فکر کنم تقریبا یه یک سالی که گذشت دیگه به 13 میگفتم 13، یعنی ببخشید به 13 میگفتم 13، یعنی دیگه 13 هم نمیگفتم. ولی یه سری چیزا رو آدم نمیدونه که تو زبونای دیگه فرق میکنه. رسیده بودیم به فکر کنم سال دوم یا سوم، رسمی اردویی بود و توی اون اردو یکی از حالا دخترایی که همراه ما بود این تب و لرز داشت، مریض شد و اصلا تو راه برگشتن در این حد بود که ما مجبور شدیم توی یه شهری وایسیم و بره این بنده خدا اورژانس اونجا. بعد ما رفتیم پایین، مسئول اردومون که یکی از کارمندهای دانشگاه بود، من گفتش که برو ببین کسی دفترچه بیمه باهاش هست یا نه، که ما یه جوری دفترچه بیمه یکی دیگر رو بزنیم این هزینهش کمتر بشه. ما اومدیم بدو بدو از تو بیمارستان اومدیم این برا، اومدیم بالا از اتوبوس، اپلا اتوبوس اومدیم بالا، گفتیم که سلام، کسی دفترچه بیمهش دنبالش هست؟ بعد دیدم همه دارن خیلی با تعجب به من نگاه میکنن که چی میگی. بعد خورده دیگه نگاه کردم گفتم هیچکی دفترچه بیمه‌اش دنبالش نیست. بعد دیدم بازم هیچکی چی نگفت، منم اومدم پایین و رفتم تو بیمارستان گفتم نه، کسی دفترچه بیمه نداشت. بعدش یه حالا اونجا کارمون تموم شد و برگشتیم، اومدیم سوار اتوبوس شدیم تو راه برگشتن، یکی از دوستان همون اون خانوم برگشت به من گفتش که فلان این خیلی کارت زشت بود. بعد گفتم که چی زشت بود؟ گو اصلا تو اون موقعیت مگه موقع شوخی کردنه؟ مگه مثلا موقع مسخره بازیه؟ ما اینجا نگرانی مثلا برنامه کلا ریخته به هم، بعد تو میگی ما شوخی میکنی؟ بگم چه شوخی کردم؟ گفتش که من گفتیم که دستش اومد دنبالت هست نه، گفتم من شوخی نکردم، هماسیم دستش میگی که بدیم به این که مثلا هزینهش کمتر شه. بعد اون موقع بود که فهمیدم که این دفترچه به دنبالت هست، اینو اسپانیا به عنوان اینکه مثلا یه چیزی همراه یه کسی باشه بشن، مثلا من وقتی میرم بیرون موبایلم دنبالمه، کیف پولم دنبالمه، ولی مثل که تو بقیه زبون ها نبود، لااقل به من که اینجوری گفت.
مرسی از تمام دوستایی که برامون وایس گذاشته بودن. شما اگر که میخواین برامون وایس ها و مسیجاتون رو بفرستید، ما یه پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونید اونجا برامون وایس ها و مسیجاتون رو بفرستید. من فقط یه چیزی هم بگم، ما یادم رفت در واقع سه‌شنبه اینو بگیم، خیلی تشکر میکنیم از تمام دوستایی که برامون حالا کلی مسیج خوب فرستاده بودن که چقدر دوست داشتن اپیزودی که با خانم لاری صحبت کرده بودیم و در مورد رژیم و اینا صحبت کرده بودیم. کلی در واقع بعدش دوباره هی سوال اومد، حالا اگر که ما شد دوباره خانم لاری رو دعوت میکنیم میریم سراغ ست دوم سوالا که در موردش صحبت بکنیم. کارون جان شما بگو ببینم شما چی برای ما آوردی و میخوای در مورد چی برای ما صحبت بکنی این هفته؟ کجا میخوای ما رو ببری بابا؟
بگو. من قبل اینکه موضوع خودمو بگم یه چیزی بگم، ما چند روز پیش یه استوری توی اینستاگرام رفتیم و یه پستی رو توی کانال تلگرام خودکست گذاشتیم که یه عزیزی هستن که توی دانشگاه امیرکبیر، ایشون یه مریضی سختی گرفتن و هزینه درمانشون حالا با توجه به نرخ دلار امروز خیلی زیاد میشه و حالا استطاعت مالی ندارم. بعد دوستای این عزیز شروع کردن که کمک جمع کنن و این اتفاق بیفته. اینجا خیلی مرسومه که کلا هر اتفاقی که میفته آدم‌ها دست به دست هم میدن، حالا پول جمع میکنن و سعی میکنن که اون مشکل رو برطرف کنن. ما اون پست رو گذاشتیم به واسطه از این عزیزان، ولی ایمان بعدش یه چیزی به من گفتش که من دیدم خب ما لازمه که اشاره کنیم به این قضیه. تو ایران یه سری کلاهبرداری هم سر این موضوع ظاهرا راه افتاده بود که یه آدم نامربوطی میومد میگفت مثلا یکی مریض و یه مقدار پول جمع میکرد و اون رو بالا میکشید.
حالا یه عکس خیلی دردناکی میذاشتن، میگفتن فلانی مریضه این بچه مثلا 2 سالشه، بعد یه مثلا پول عجیبی جمع میکردم و کلی توش دعوا میشد توی فضای مجازی. من سوالی که از کارم پرسیدم گفتم که ما میشناسیم این اشخاص رو، یا مثلا به مثلا واسطه اینکه حالا خیلی دل سوخته گذاشتی، ولی گفت نه من اینا رو قشنگ میشناسم.
آره من میشناسم، یعنی من دوستای نزدیک من دوست این آدم هستم و خب خیلی همه چیز مطمئنه و لطفا هر کسی که در توانش هست کمک بکنه.
دیگه کسی هم که کارون میشناستش دیگه اصلا دیگه هیچ انقلتی توش نیست دیگه. بگو ببینم، بگو ببینم در مورد چی میخوای صحبت بکنی.
من این هفته این لفظ خردمند و خرد و این
لفظیو
لفظ وایز رو که من خیلی به کار میبردم و ایمانم همیشه میگفت، ما هم گفتم که بیایم حالا این هفته راجع به این موضوع صحبت کنیم. من یه سری تد تاک شنیده بودم راجع به حالا ایده های مختلفی که چرا میخندی؟
خودگس شده ما میریمیزی میشنویم خوش اون میاد.
آره دیگه تعریف چی کار خب بعد این هفته حالا راجع به ایده های مختلف یا حالا تعریف مختلفی که این مفهوم خردمند بودن توی سنین مختلف میتونه داشته باشه قراره که صحبت کنیم. همیشه باور ما اینه که، یعنی همیشه معمولا فکر میکنیم که هرچی آدم ها سنشون بالاتر بره خردمندتر میشن.
کاملا مثال نقض دارم براش.
دلیلش هم اینه که حالا خب شما تجربه بیشتری رو کسب کردی، اینا روی هم گذاشتی، قاعدتا باید پخته تر خردمندتر شده باشی. ولی خب
بله ببخشید شما توضیح بدین.
بله ولی خب حالا تو بحثمون میرسیم به این که این لزومن نمیتونه درست باشه و از اونور هم شما درسته که هرچی سنتون بالاتر میره بیشتر میدونید، ولی خب از اونور هم آدم هرچی بیشتر بدونه بیشتر میفهمه که چقدر نمیدونه.
بله
حالا درخت هرچی پربارتر سر بزیدتر و اینا. اول من فقط بگم که معنی خرد چیه. خرد یعنی داشتن تجربه و دانش و استفاده از اون تجربه و دانش برای درست قضاوت کردن. یعنی که مثلا ما یه جای تصمیم خیلی نامرتبط نگیریم، حرف خیلی غیر منطقی نزنیم، از اون بالاخره تجربه‌ای که کسب کردیم و اون دانشی که داریم روی حالا موضوعات مختلفی که صحبت می‌کنیم یه قضاوت درستی داشته باشیم.
اون نکته کلیدیش فکر کنم استفاده درست از آره. اون تجربه است. آره. تجربه همطوری به وجود میاد، شاید اگرم که حالا هیچ کاری هم نکنی بر اساس زندگی کردن اون تجربه همیشه به وجود میاد، ولی اون استفاده درست از اون تجربه تو جای مناسبه که خیلی مهمه.
آره دقیقا همین، اینه که اون تجربه و دانش حالا هر جفتش رو بتونی درست اعمال کنی به اون قضیه که توش هستی.
خب
بعد حالا میگم که میخوایم راجع به خرد توی سنین مختلف یا حالا قسمت‌های مختلف زندگیمون صحبت کنیم. یه کتاب خیلی جالبی هست که در واقع میاد راجع به 100 سال از زندگی انسان‌ها صحبت میکنه و توی هر بخش این کتاب هر سن رو، یعنی سن 1 سالگی، 2 سالگی، 3 سالگی تا 100 سالگی میاد یه جمله، یه نقل قول از یه آدم معروفی رو میگه راجع به آدمهایی که اون سن رو دارن، که حالا اسم انگلیسی کتاب هستش که 100 years wisdom from famous writers on every year of your life، که گفتم حالا توضیحش هم همین بود. بعد خیلی جالبه، این آدم رو دعوت کرده بودن که صحبت کنه راجع به این کتابی که نوشته. داشتش میگفتش که توی زندگی همه ماها یه سری پترن یا حالا یه روندهایی وجود داره که همه آدم ها اون روند رو طی میکنن و اصلا دلیل این که این کتاب نوشته شده اینه که مثلا منی که الان 26 سالمه میتونم برم بخش مربوط به 26 سالگی اون کتاب رو بخونم و ببینم
برای هر سن یا بازه سنی،
هر سن دقیقا اوکی. هر سن یه بخشی داره و حالا یه سری توضیحاتی داره، میتونم برم اون بخش رو بخونم و ببینم که چقدر درسته، چقدر تجربیاتی که توی اون بخش مثلا توضیح داده شده که برای انسان‌های دیگه است میتونه برای زندگی من هم درست باشه و من بتونم اونا رو تو زندگی خودم هم اعمال بکنم. شروع زندگی همه خب مشخصه، همه متولد میشن، بعد شروع میکنن تو سالهای مختلف چیزهای سختی رو یاد میگیرن و جلوتر میرن، بعد حالا بالاخره فیزیک، یعنی فیزیک آدم ها ذهنشون قوی تر میشه و بالغ میشن و ادامه ماجرا. بعد حالا به سن 30 سالگی اینطورا که معمولا معروفه که میگن آدم به اونجا که میرسه تازه زندگی واقعی و فعال شروع میشه، چون تا قبل اون حالا یه مقدار آزمون و خطا بود و داشتیم اطلاعات جمع آوری میکردیم و تجربه، ولی میگن حالا به 30 که میرسی دیگه زندگی واقعی شروع میشه و خیلی فعال میشی.
خب
نمیدونم حالا واقعا ما به 30 برسیم زندگی
ما تازه داره تموم میشه زندگی آره. فعالمون.
حالا مثلا جالب بود یه بخشی از این کتابه برای سن 41 سالگی نوشته بود، گفته بود که وقتی 41 ساله هستیم، حالا اونایی که 41 ساله هستن میتونن تصدیق کنن، میگه که ما خیلی فکر میکنیم که دیگه الان زمان خوبیه که دیگه یه شروع خیلی تازه‌ای داشته باشیم. این یه نقل قول از یه آدم معروفیه، ولی به سن 42 که میرسیم به اونا میخندیم.
این بهش میگن مید لایف کرایسیس دیگه توی خارجی، که
اگه به 80 بخوای برسی حالا میشه مید.
آره میگن که وسط زندگی به یه در واقع مشکل عجیبی برمیخوری و شروع میکنی آره زندگی رو دوره از نو ساختن برای خودت. همونجاست که مثلا میگن که کسایی که 40 50 سالشون تازه میرن ماشینای خیلی خفن برای خودشون میخرن که خودشون رو بتونن راضی نگه دارن، بعضی تجدید فراش میکنن. آره خب
بچه هم مثلا برای 17 سالگی نوشته بود که اون موقع دیگه آدم خیلی از خودش مطمئنه که خیلی کامل و اینا. اگه برگردیم نگاه کنیم همه ماها اینجوری بودیم دیگه، 17 سالگی مثلا فکر میکنیم دیگه این دیگه تهشه، ولی خب دیگه هست... زندگی ما رو افتاده میکنه.
آخه تو هر سنی که هستی فکر میکنی همون موقع بهترین، در واقع اون موقع توی بهترین شکل زندگیت هستی دیگه. یعنی
نه
مثلا آخه تو فرق میکنی، من دارم نماد بقیه انسان رو صحبت میکنم. مثلا توی سن 25 سالگی وقتی که شاید 25 سال باشه همون لحظه فکر میکنی که خب از قبلت خیلی بیشتر میفهمی و این همیشه به آدمی احساس غروری میده. خب تو همیشه از زندگی ناراضی، تو اصلا بحث جداست. امروز کرون اومده عصبانی اصلا نمیشه جمعش کرد.
از قبل آره، ولی اینکه
ناراضی بگو خب
بعد دیگه براتون میگه. آها ولی این یه حرف باحالی ناقای میزد، میگه ما اوایل هر دهه از زندگیمون،
بله
توی هر دهه‌ای که باشیم خیلی همه چیز سخته، یعنی خیلی چالش برانگیز و اصلا آدم نمیتونه قبول
کنه. خب ما اواخرشیم، هنوز سخته الان که فکر میکنم.
ما اواسطشیم، اواسط دهه زندگی، یعنی مثلا دهه 10 تا 20 سال، دهه 20 تا 30 سال. بعد میگه وقتی به اواسط اون دهه میرسی، یعنی مثلا باید. عدد کوچیکش 5 مثلا 25 سالته 15 سال، میگه خیلی راحت و خیلی ملو میشه با این تغییرات کنار میایم. که نگاه کنیم این مثال معروف سندروم 30 سالگی هست که حالا معروفی که خانم‌ها اکثرا میگیرن که توی تولد 30 سالگیشون خیلی ناراحتن، آقایون هم ممکنه بگیرن، خیلی ناراحتن که و ممکنه گریه بکنن و فکر کنن که توی زندگیشون تا الان هیچ کار خارق العاده ای نکردن اینا. ولی مثلا میگه اون 30 که بگذره به 35 برسه دیگه خیلی ملو میشه و خیلی راحت میشه. بعد دوباره به 40 که میرسیم این چیز شروع میشه، این بحرانه دوباره ممکنه
شروع بشه.
آره
خیلی هم گفته بودم من خیلی میفهم تو حرفات، ببخشی خلاصه اگر
من
که
آره رو حرفای فریناز
کلا من زیاد میپرم تو حرفای بقیه، خلاصه ببخشید دیگه کل نمکش به این قضیه است. خب بگو.
خلاصه حرفی که این کتابه و این آقا داشتش، نویسنده این کتاب که من اسمشو گفتم، این بودش که زندگی همه آدما بالاخره کم و بیش از این پترنه، از این رونده داره پیروی میکنه.
درسته.
خوبه که ما بدونیم آدمای دیگه‌ای که همسن ما هستن تو گذشته، یعنی چه تجربی داشتن و ما توی چه تجربی هستیم و اینا. و خلاصه تهش اینه که ما تا ته این قضیه که بریم میبینیم اونقدی هم جدی نبوده زندگی.
کلا
پی خودی یه وقته جدی میگیریم، به خودمون فشار میاریم، واقعا خیلی جدی هم نبوده.
آخه تو خودت تو الان در نظر بگیر این همه امروز ناراحتی، من باید 45 دقیقه فقط باش به صورت روانشناسی صحبت کردم ببینم چه شماش. این در مورد 26 سالگی چیزی نگفته بود که چجوریه؟
خب من رفتم پیدا کنم ولی کتابشو باید میخریدی، من دیگه نخریدم. اون 47 و اینا رو دیگه خودشون تو برنامه گفته بودن.
خب
بعد حالا بریم جلوتر.
حالا من پادکست نمیذارم تو 26 سالگی چه چیزاش نیست.
خب بعیدم نیست. بعد آها حالا تو قسمت‌های بعدی من یه مثالی که یه دختر خانم خیلی جوونی بودن رو میزنم، بعد یه مثالی از یه آقایی که حالا 65 سالشون بود میزنم و میگم که خرد از نظر اونا تو اون سن چه معنی میده.
بله
این خانم الان 18 سالشون رو نویسندن، الان احتمالاً 19 سالشون برای پارسال بود. بعد تو سن 12 سالگی راجب خردمندی بچه‌ها رفته بود یه جای صحبت کرده بود، یه تتاکی داشته راجب این موضوع و راجب این حرف زده که لزوماً آدما با افزایش سن خردمندتر نمیشن. یه تیکه صحبتش داره که خیلی زیباست و من وقتی گوش دادم رفتم به خودم فکر کردم چقدر درست، حالا در ادامه میگم. توی یه بخش از صحبتاش داشتش حرف میزد که خیلی وقتا خیلی از بزرگترها میان به ماهایی که بچه ایم، این وقتی 12 سالش بوده راجب این موضوع حرف زده، میگه میان به ما میگن که حالا چون بچه است این کارو کرده، تصمیماتی که گرفته حالا خیلی عقلانی نبوده، خیلی منطقی نبوده. بعد میگه که بابا بریم گذشته نگاه کنیم، این همه جنگ و بدبختی و این اتفاقات تو دنیا افتاده، عاملش کی بوده؟ بزرگترا بودن دیگه، عامل هیچ کدوم این بدبختی‌ها که بچه‌ها نبودن. کی حالا داره
پول و قدرت بوده؟
آره، کی داره غیر منطقی تصمیم میگیره؟ کی داره غیر عقلانی تصمیم میگیره؟ که حالا همه کسایی که توی اون سالن بودن خندیدن. خب این حرف درسته دیگه، ما همیشه به بچه‌ها گیر میدیم که حالا کم عقلت این بزرگ بشه درست میشه، ولی خب هر چی بدبختی میکشیم از این بزرگاست، اون بچه‌ای که بنده خدا کار فاجعه باری انجام نمیده. بعد ادامه صحبتاش داشت میگفت چیزی که حالا از بزرگترها از بچه ها میتونن یاد بگیرن، حالا همیشه مرسومه که برعکس باشه، اینه که حالا خیلی جدی نگیریم خودمون و حالا ایناش جالبه، خیلی صادق باشیم، همیشه خودمون باشیم. این خودمون بودنه خیلی مهمه. میگه وقتی بچه ایم اصلا توجه نمی کنیم که اگه فلان کار رو بکنیم ممکنه قضاوت بشیم.
دقیقا.
فلان کار رو میکنیم چون دوست داریم انجام بدیم، فلان جا میریم چون دوست داریم بریم. ولی در صورتی که وقتی که بزرگ میشیم مدام داریم تلاش میکنیم که اثبات کنیم که شایسته ایم که اینجا باشیم.
ببین این به نظر
من ببخش بقیش بگم بهتون، مثلا میریم دانشگاه ما همش میخوایم اثبات کنیم که آقا ما درسمون خوب بوده، مثلا فلان دانشگاه سر کار میریم ما اثبات کنیم که من از کارمندای دیگه بهترم یا من این قابلیت رو دارم که اینجا استخدام شدم. ولی میگه وقتی بچه اصلا فکر این قضاوت شدن ها رو نمی کنیم و حالا هممون برگردیم به گذشته خودمون، میگیم واقعا درسته تو اون سنا که هستیم برامون مهم نیست، اصلا نمیدونیم یارو ممکنه قضاوتمون بکنه، ولی به الان که میرسیم هر حرفی که میزنیم هر کاری که میکنیم ممکنه پشت سرش به این فکر کنیم که حالا من اگه این حرفو بزنم طرف چه قضاوتی میکنه، من اگه اینو بگم چه اتفاقی ممکنه بیفته. ولی وقتی بچه خودتی دیگه واقعا خودتی،
آخه این یه دلیلی برای بزرگ شدن نیست. یعنی تو وقتی که بزرگتری حالا یه ذره محتاط‌تری که چی میگی، مثلا حرفایی که میزنی یه ذره محتاط‌تری، کارهایی که حالا جلوی حالا من مثال میزنم جلوی خانواده مثلا نزدیک خودت انجام میدی خیلی متفاوت‌تره، سعی میکنی یه ذره با شخصیت‌تر برخورد بکنی.
آره،
ولی این حالا مشکلی که داره این شخصیته از جامعه به تو در واقع اثبات شده، یعنی تو باید اونجوری که جامعه فکر
شده.
آره اعمال شده و اونجوری که جامعه فکر میکنه درسته باید در واقع رفتار بکنی دیگه. این شاید یه ذره حالا قابل بحثه که واقعا اون چیزی که جامعه میگه درسته یا نه، و حالا اینکه ما باید همیشه خودمون رو اثبات بکنیم که ما بهترینیم خوبه یا نه. من خودم شاید شخصا یکی از مشکلاتی که دارم با خودم، حالا با کارونم که 100% این مشکل رو با خودش داره، اینی که ما مثلا میخوایم به بقیه ثابت بکنیم که ما مثلا واقعا میارزیم که حالا مثلا این حرفو بزنیم یا مثلا این کارو انجام بدیم یا این جا رو بریم.
حالا مثلا بس همونجوری که ایمان گفت از طرف جامعه اعمال میشه، خیلی به فرهنگ جایی که ما بزرگ میشیم بستگی داره. اگه فرهنگ اون فرهنگ قضاوتگر باشه، حالا که ما ایرانی‌ها اینجوریم، یعنی ما یه نفر خارجی وارد جمعمون بشه که ما نمیشناسیمش تا بره فوری شروع میکنیم قضاوت کردن، حالا پشت سرش حرف زدن یا همون موقعی که داره چیز میکنه. ولی خب اگه تو جایی باشی که این قضاوت حالا ممکنه پشت پرده باشه، اونقدر آشکارا نباشه، شاید این مقدار راحت‌تر باشه. و میگه حالا تو دنیای بچه‌ها همیشه اینجوریه، کسی قضاوت نمی‌کنه.
یه زیب من قبل از بپرم تو صحبتت اینو بگم، این حرفی که میزنی حالا من دارم مستقیما با خودت صحبت میکنم، این به نظر به دلیل این نیست که ما همش قبلا هم این صحبت رو با هم دیگه داشتیم که میگفتی که انقدر که نشده ما همش یه چیزی پس ذهنمون هست که فکر میکنیم بازم نمیشه. یعنی انقدر حالا آدمی دیدیم که واقعا مثلا اومدن، حالا اگرم باهاشون دوستی همون لحظه ای داشتیم اون پشت سرشون صحبت نکردیم، اونقدر مثلا اذیت شدیم از یه سری آدم ها که آدم ها رو با یه در واقع هر کسی میاد همون برچسب و سری بهش میزنیم، یه جوری گارد میگیریم جلو آدم ها.
آره دیگه، حالا بخوایم ریشه یابی کنیم خیلی چیز عمیقی میشه، حالا نمیدونم چقدر راحت بتونیم جوابشو بدیم، ولی بالاخره مشکلات زیادی دست به دست هم داده که حالا فرهنگ ما، طرز فکر ما به این سمت
رفته. طرز فکر ما به این سمت رفته.
آره، یعنی خیلی به اون آدم به خاطر خودش احترام نذاریم، یعنی برامون مهم نباشه که حالا اون چه حرفی رو داره حالا میزنه، به چه شکلی میزنه، چه لباسی پوشیده. آدما رو مثلا این باور رو داشته باشیم، پذیرفته باشیم که هر کسی سبک خودش رو داره.
آره.
قرار نیست همه مثلا باب میل من باشن که اگه نبود من قضاوتش کنم، که اگه فلان حرفو زد که من نمیزنم قضاوتش کنم. میدونی؟
آره، نباید مثلا بگردیم دنبال این که یکی چیز خوشو به ما اثبات بکنه در واقع.
آره، ولی خب ما پیش‌فرض ذهنمون اینجوریه
متاسفانه. خب
بعد از اونور با یه آقای صحبت کرده بودن که ایشون 65 سالشون بود.
بله.
بعد خیلی باحال بود، ازش پرسید که تو فکر میکنی که آدم خردمندی هستی؟ بعد میگه نه. بعد حالا طرف استاد دانشگاه هاروارد بود، بعد یه مطالعه خیلی خفنی دارن که 75 سال این مطالعه ادامه پیدا کرده. یعنی 75 سال پیش مطالعه شروع شده روی کسایی که اون موقع دانشجو بودن، تا الان ادامه پیدا کرده، روی بچه های اونا هم داره ادامه پیدا میکنه که فقط چند نفر از اون گروه اولیه زندن.
خب
آره، که این مطالعه راجبه چی بود؟ راجبه این بود که آدم ها سنشون که بالاتر میره شادتر میشن.
نه زیاد.
خب این داشت میگفت توی این مطالعه
جا... به نتیجه رسیدن، بله خب اگه رسیدن که خب جانه
که سن که بالاتر میره اینا آدما شادتر میشن، زندگی بهتری دارن. شاید حالا واقعا میفهمن که حالا خبری هم نبوده، یعنی
خوب.
ما اینکه سنمون بالا نیست فکر میکنیم خبری.
چه وقتی بلوغ رد میشه ما فکر کنم تو بلوغی ما اعصابمو خورده. خب
بعد آره، بعد رفته بودن تحقیق کردن که آقا چیه که این آدمایی که سنشون رفته بالا شاد موندن و زندگی خوبی دارن. فهمیده بود که رابطه خوب داشتن ما رو خوشحال نگه میداره، خوشحال و سالم نگه میداره، نه فقط روحی و ذهنی، حتی فیزیکی.
بله
این رابطه فقط حالا رابطه عاطفی نیست، داشتم حالا همسر خوبی داشته باشی یا پارتنر، حالا هر چیزی، میگم این رابطه هر چیزی میتونه باشه. یعنی میگفت که تو مثلا بدونی اگه نصف شب برات اتفاقی افتاد یه آدمی رو داری بهش زنگ بزنی، طرف پاشه بیاد کمکت کنه، یه جا گیر کردی پاشه بیاد کمکت کنه.
ایمان هستم.
آره آره ایمان به خودش میگه. میگه که این خیلی حس خوبی به اون آدم میده و باعث میشه که اون آدم چیز باشه، خیلی سالم باشه. و این دقیقا همون حس تعلق داشتن است. این توی هرم مازلو ما کامل توضیح داده بودیم. اون حس تعلق داشتنه خیلی چیزه، خیلی حس مهمیه تو زندگی و باعث میشه که آدم ها خیلی سالم باشن. و میگه حالا رابطه خوب داشتن معنیش این نیستش که شما باشی جر و بحث نداشته باشن، اصلا هیچ ربطی به این چیزا نداره. بالاخره تو با هر آدمی ممکنه جر و بحث کنی.
من کارو هفته یه بار با هم دیگه مشکل داریم. خب
ولی میگفتش که این که بدونی مثلا طرف برای خودت هست و میتونی بهش تکیه کنی خیلی مهمه. بفهم
دیگه. حالا داشتم من حرفی که میزدی داشتم فکر میکردم، من وقتی حالا برگشتم یه ذره فکر کردم، میدم که حالا من موقعی که حالا چون 15 16 سالم بود دوست داشتم که رابطه با افراد زیاد داشته باشم. یعنی دوست داشتم مثلا شاید 100 نفر رو مثلا من بشناسم، با این 100 نفر مثلا رابطه‌مو بتونم حفظ بکنم. نه اون موقع احساس می‌کردم حالا موفقیت شخصی آدم توی داشتن مثلا تعداد زیادی از دوستاست. ولی خب همینطوری که پیشرفت، یعنی تو دوران دانشگاه همینطوری اینا ریزش کرد که الان رسیده شاید واقعا 10 نفر هستن که خیلی آدمای نزدیکی هستن که شاید مثلا من باهاشون شام 3 ماهی یه بارم صحبت نکنم، ولی وقتی که باهاشون صحبت میکنم انقدر اون رابطه عمیق هست که مثلا در عرض 30 ثانیه ما قشنگ میفهمیم که چه اتفاق افتاده، مثلا کجا بودیم، چیکار کردیم، و اون رابطه صمیمیتشو از دست نمیده. احساس میکنم شاید هم این اون کیفیت رابطه است که عوض میشه همینطوری که سن آدم میره بالاتر. شاید واقعا تعداد رابطه نیست، اون کیفیت است که آدم بهش میرسه.
دقیقاً کیفیت است. بعد یه سری اعداد ارقام میگن از 30 سالگی شما دیگه اون تعداد دوستی رو به وجود نمیارید و دیگه همونایی که دارید و نگه میدارید، اینا همش ظاهرا با هم مرتبط هم
میشه. همینو بچسب دیگه، یعنی بهتر از من پیدا نمیکنی.
حرفو ببین. بعد دیگه براتون بگم که خب ما یه کم سن گفتیم که خرد چی میگفت، یه دونه سن بالا داشت میگفتیم، یعنی راجع به آدم سن بالایی که استاد دانشگاه هاروارد بود گفتیم که اصلا خودشم خردمند نمیدونست، خیلی جالب بود. یه نگاه های مختلف رو دارم میگم. بعد یه با یه آدم دیگه صحبت کرده بودن که من از سبک حرف زدن ایشون حد زدم که سیاه‌پوست هستن.
بله.
و خیلی هم عظیم و جسته بودن، یه جایی از صحبتشون میگفتن
نشون نمیدادن قیافه‌هاشون.
نه چیز پادکست.
آها پادکست بود. بله
بعد چیز بود، الان یه مرکز جلوگیری از خشونت علیه زنان داره دارن این آدم. ولی داستان زندگی خیلی جالبی داشت.
بله.
که دوباره اول موجه برنامه ازش پرسید تو فکر می‌کنی که آدم خردمندی هستی؟ این جوابی که داد گفتش که نه و میدونم که نبودم. بله. اینو گفت. ولی حالا جلوتر میریم ببینیم چقدر زندگی جالبی داشته. این توی اطراف نیویورک بزرگ شده بود و توی اون گنگسترای اونجا بودن و خیلی تو دوران جوانی. بعد میگفت همیشه به ما گفته بودن که مرد باید قوی باشه، از هیچی نترسه، احساس نداشته باشه و همیشه زنها مخالف اینا هستن، یعنی مثلا ضعیفن، احساساتین، میترسن اینا. و به ما گفته بودن که مثلا مرد باید از زن از خانم ها باید مراقبت کنه. یه داستانی رو تعریف کرد، میگفته که برادرش تو یکی از این داستان ها به شکل خیلی فجیعی کشته میشه
توی یکی همین کار گنگستری.
آره. بعد میگه ما برای ختم این رفته بودیم،
پیشیده بودن لاتیر طرف.
آره. توی اطراف نیویورک بود، میگه 2-3 ساعت راه تا خود نیویورک بود. میگه مراسم ختم که تموم میشد ما داشتیم برمیگشتیم، چیز شده بود، تو راه وایسادن که حالا ملت برن دستشویی اینا، چون فاصله زیادی تا نیویورک بوده. میگه تو اون ماشینی که ما بودیم، خواهر من، مادر من و حالا دختر خاله و اینا که پیاده شدن، در واقع خانم هایی که توی اون ماشین بودن پیاده شدن، میگه پدر من یهو زد زیر گریه.
بله،
یعنی نمیخواست جلو اونا گریه کنه. میگه اینا که پیاده شدن زد زیر گریه و میگفت اونجا همه چیز برای من عوض شد. یعنی از بچگی به ما گفته بودن که مرد قویه، مرد احساس نداره، مرد از هیچی نمیترسه. ولی خب گفته بودن که خب نمیدونم گریه اوج ضعف آدم هست. میگفت پدر من یهو اونجا شروع کرد گریه کردن، ولی داشت میگفت من چقدر قویم که اونجا موقع خاک سپاری من گریه نکردم، یعنی تو اینجا خودم رو نگه داشتم. و حالا اینجا دیگه این آدم شروع میکنه تغییر کردن. میگه من الان 6 تا بچه داشت، میگه 2 تا بچه هم خونن، من به پسرم میگم دوستت دارم، به دخترم میگم من اینا رو میبوسم، هر روز بهشون میگم بهتون نیاز دارم، و اصلا هیچ اشکالی نداره که احساساتی باشی و این داستانه. و خب حالا این الان این مرکز رو هم داره که مبارزه میکنه در مقابل با خشونتی که حالا اعمال میشه به زنان. و آخرش هم یه جمله گفت که همه تو اون سالن کف زدن اینا، گفتش که آزادی من به عنوان یه مرد با آزادی شما به عنوان خانم بستگی داره و این دوتا مستقل از هم نیستن، هر کدومش نباشه اون یکی نیست،
معنی نمیده.
آره، بعد آخرین
گفت اینو.
آره خیلی قشنگ گفت. آخرین چیزی هم که میخوام بگم،
خودشون از گنگ الان اومدن بیرون دیگه قاعدتا.
آره
خب
این یه آدم میانسالی بود. آخرین چیزی که میخوام بگم، یه آقایی بود که توی آفریقای جنوبی بزرگ شده بود، توی یه جایی که خیلی نزدیک به طبیعت بود، یعنی مثلا زندگی شیرا رو میدید و زندگی فیل رو میدید و طبیعت رو میدید،
جنگل بزرگ شدن آقا.
بعد خیلی جالب بود، میگفتش که همه ما تو همه مراحل زندگی ما میخواییم خیلی سودمند و پروداکتیو و حالا خیلی بهینه عمل کنیم و هی پیشرفت کنیم و بالاخره در هر لحظه یه کاری انجام بدیم و خیلی مفید واقع بشیم.
بله.
بعد میگو اگه به طبیعت نگاه کنی میبینیم همه چیز خیلی یونیکه، خیلی منحصر به فرده. خب و میگو مثلا اگه شما زندگی شیرها رو نگاه کنی، اون شیره موقع شکار کردن عمرن نمیاد به این فکر کنه که حالا مثلا من چجوری بهینه باشم. اون شیره خیلی منحصر به فرده و سبک حالا شکار خاص خودش رو داره. و میگفتش که خرد از نظر من اینه که هر کسی خیلی راحت خودش باشه.
بله،
یعنی اون خود واقعیش رو نشون بده، تلاش نکنه مثلا خودش رو عوض کنه، یه مدل دیگه ای باشه. بعد توی اون زبانی که اونجا دارن یه کلمه‌ای دارن به اسم اوبونتو.
اوبونتو،
آره، که حالا کامپیوتری ها میدونن یه دیستریبیوشن لینوکس هست به اسم اوبونتو، که حالا معنیش اینه که من هستم به خاطر تو.
بله.
و همه ماها یه مجموعه هستیم. کل حرفی که این آدم داشت میزد این بود، میگفتش که توی طبیعت باید مثلا انسان‌ها طوری زندگی کنن که خونه و غذا و همه این داستانا خیلی شیر باشه، خیلی همه توش سهیم باشن، اینجوری نباشه که ما همدیگر رو جدا از همدیگه ببینیم. و باور داشت که دلیل اینکه آدم‌ها دپرس میشن اینه که اون حس تعلق خاطره رو ندارن.
اینو ما چندین بار گفتیم.
آره، ما
دیگه
همیشه دوباره هی میریم جلو، هی برمیگردیم، لول 3 هرم مازلو. وقتی اون تعلق خاطره رو نداشته باشی، یعنی حس نکنی که تو عضوی از اون جامعه دور و برت نیستی، عضو هیچ گروهی نیستی و هیچ کسی برای تو وجود نداره، تو خیلی از لحاظ روحی ضعیف میشی. ولی میگفت اگه شما به طبیعت نگاه کنید ببینید اینا همه با همن. و یه مثال خیلی جالبی هم زد، میگفتش که اونجایی که ما بودیم یه بچه فیلی به دنیا اومد، که اینکه به دنیا اومد میگفتش که لگن و پای عقبش یه مشکلی داشت، این مثلا نمیتونست درست راه بره و اینا. بعد میگفت اولین باری که مثلا این میخواست بلند شه، یه بار بلند شد خورد زمین، دو بار بلند شد خورد زمین، بود دفعه سوم که میخواست بلند شه میگه یکی از قبیله اومد حالا خورتومش رو انداخت اینو بلندش کرد. آره خیلی جالب بود، میگفتش که این اومد اینو بلند کرد. یا مثلا میخواست غذا بخوره، یه بار بلند کرد افتاد، دوباره بلند کرد افتاد، دفعه بعدی یکی اومد به این کمک کرد. و میگفت حالا این قبیله که چی میگن، این گروه حیوانا که با همین برون برون
گله،
آره اون گل، نه به فیلا میگن گله یا نه، حالا اینا که با هم میرفتن میگفت ما میدیدیم که اینا آرومتر میرن که این برسه، این بچه که حالا پای سالمی نداره برسه. و خب میگفت این اون هارمونینگه که توی طبیعت وجود داره، یعنی میگفت هر عضوی منحصر به فرده و با این منحصر بودنشه که عضوی از یک مجموعه بزرگتره و به اون مجموعه معنا میده.
ببین حالا یه سوال در مورد حالا این شکار شیر و اینو صحبت کردی، این به نظر من فرقش اونجاست بین انسان‌ها، که انسان‌ها حالا یه ذره توی چیز قبلی هم گفتیم یه ذره باهوش‌ترن، یه عقلی دارن و خب اونها یه ذره پیشرفته‌تر می‌خوان زندگی بکنن. یکی از حالا اگر که ما بخوایم خود خودمون باشیم، شاید واقعاً هیچ وقت اون پیشرفته رو نتونیم انجام بدیم. یعنی اگر که همه می‌خواستن خودشون باشن و اون حالا خود خودشون میموندن و خیلی راحت بودن، شاید واقعا زندگی اونقدر پیشرفت نمی‌کرد.
چرا اینو میگی؟
نه من احساس میکنم یه ذره خیلی ریلکس تر میشدن همه دیگه.
نه
مثلا ای تو این مفید بودن، حالا قبل از اینکه برنامه رو ضبط بکنیم با خود صحبت کردیم، گفتی که مثلا خیلی سرم شلوغه، به خیلی از کارام نمیرسم، نمیتونم اون جوری که میخوام مفید باشم، الان خیلی چیزها رو نمیدونم. مثلا من ازت پرسیدم که از من پرسیدی که فاصله تا عمق زمین چقدره، گفتم نمیدونم، گفت با همه اینا مثلا قبلا اگه قدیمی ها بپرسی میدونن. یعنی این حس نارضایتیه یه جورایی به پیشرفت آدما کمک میکنه دیگه.
آخه پیشرفت کنیم مثلا تاش به کجا برسیم؟
خب همون دیگه، من میگم که اگر که این حس نارضایتی وجود نداشت الان دنیای ما حالا اینجا نبود. من نمیگم الان که اینجایی که هستیم خیلی خوبه، ولی میگم که شاید انقدر پیشرفته نبودیم. شاید اگر که نبودیم از لحاظ ذهنی خیلی راحت تر بودیم. شاید واقعا یه جامعه خیلی در هم تنیده داشتیم و آدم‌ها خیلی به هم دیگه نزدیک‌تر بودن و یه کامیونیتی خیلی بهتر داشتیم. ولی شاید از لحاظ تکنولوژی و در از لحاظ کیفیت زندگی انقدر شاید پیشرفت نمی‌کردیم که توی شما بتونید توی طبقه 18 یه برد زندگی بکنی برای خودت مثلا خیلی راحت.
آره، اول اینکه یه چیزی من بگم راجب این که خودتون باشید، این حرفی که این آدم میزد معنیش این نبود که شل کنید اصلا تو زندگی چیکاری نکنید. این خودت بودنه یعنی این که مثلا یه آدمی که خیلی حالا هنرمند خوبی میتونه بشه، خیلی مثلا چه میدونم نقاش خوبی میتونه بشه و از بچگی این استعدادو داره، به زور پا نشه بره مثلا رشته مهندسی بخونه چون پسر خالش رفته خونده. خب یعنی خودش باشه، خودش پیدا کنه چه استعداد خاصی رو داره. مطلب دوم راجب این که میگی اگه حالا انقدر صفر نمیگرفتیم، انقدر ممکن مثلا تو طبقه 18 ام این برج نباشیم، کلا داستان راجب خوشحال زندگی کردنه. تو ته آدم پیشرفته ام باشی، برو با همه این بیلیونرهای آمریکایی اینا که شرکت های بزرگو دارن،
فرت و فرت دارن خودکشی میکنن دیگه، آدم خیلی موفقی که هستن.
یارو چون متاسفانه تو ذهن ما معیار خوشبختی پوله دیگه، که بتونی ویلای آنچنانی و خونه آنچنانی ماشین و مسافرت و اینا بری دیگه، اونا دیگه پروردگار پولن دیگه، از اونا که پول دارتن ندی. اونا برو ازشون بری سوال کنی آیا همشون میگن که ما آدمای خوشحالی هستیم؟ در صورتی که بقول این آدم این هارمونی که تو طبیعت وجود داره، چون اون فیله که میره یه فیل بچه‌ای که مشکل داره رو بلند میکنه میبره، اون قطعا خیلی حس خوبی به اون فیله میده. حالا ما آدمها هم اگه توی جامعه با این وضعیت زندگی کنیم که هر کدوم ما در حد توان خودمون چنان هوای بقیه رو داشته باشیم و همه رو با یه سرعت به نسبت یکسان جلو ببریم،
آره.
اون حرکتی که حالا این قبیله نشی گله فیله داشته که همه آروم میرفتن که این عقبی هم برسه، خب تو انسان ها که این اتفاق نمیفته، هر کی داره کار خودش رو میکنه و جیب بقیه رو میزنه که خودش بره جلوتر. در صورتی که اگه خلاف این بود همه سعی میکردیم حالا به یه نحوی با یه سرعت یکسان، نه حالا مثل جوامع کمونیستی، ولی با یه سرعت یکسانی حرکت می‌کنه، قطعا تک تک ماها هم حس بهتری داشتیم تا اینکه انقدر خودخواه باشیم و فقط به خودمون فکر کنیم.
خیلی باحاله که ما حالا الان یهو به نظر کلیک کرد برای من که ما مهم نیست که چه موضوعی رو میریم، وقتی یه ربطی به خوشحالی داره یه جوری برمیگرده به اون که یه جامعه ای و حس تعلق به یه جامعه خاصی داشته باشه. این خیلی برای من جالبه که ما الان شاید 5 6 تا اپیزود مختلف در روزهای مختلف رفتیم و همش آخر میرسیم به همین که این خوشبختیه واقعا توی اون تعلق داشتن به یه جامعه تعلق. یا حالا توی خانواده بودن یا احساس تعلق به اون حالا تیمی که توی جنگ بوده یا هر چیزی که بوده برمیگرده. خب
حالا آخرش هم از موجی اون برنامه از این آقا که این توی آفریقا بزرگ شده بود این سوالو کرد که